اطلع عن نفس الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. باب اعتدال مزاج بود، فرمودن بر این که این عناصر اربعه چه بینشون از داده چه آب و خاک و هوا چه بینشون از داده، این از داد با هم فرار میکنن، قابل جمع نیستن. اون وقت باید یه نیروی اینا را با هم جمع کنه که این مزاجی که زدن به حد اعتدال برسه، که سردی و گرمی و وسط و فرض کنم که برودت، اینها به حد اعتدال برسه. اگر به حد اعتدال رسید که تضاد را از خودشون دفع کردن، قابلیت افاضه یک کمالی به اونها میشه. این مطلبی است که فارابی و اهل سینا و این عرفا از کنم که بیان کردن تا برسن به انسان کامل. اینها از این تجربه و از این مطالعه این عالم تجریم که عناصر ترکیب میشه، معدن میشه، بعد نبات گاهی میشه، بعد حیوان میشه، بعد انسان میشه، بعد انسانم به کمال بالاتر میره، به مقام قرب الهی میرسد، از این تجربه اینها در واسطه الله رحمان از این تجربه آمدن و عرض کنم که این مطلب را فهمیدم که خداوند عالم و همچنین اون عقول مفارقه، اون عالم ارواح که به این عالم اجسام عنایت میکنه، خب یه اینجا آیتی عنایت میکنه، میفرماد خدا که حالا به این تعبیری که میشه ما بگیم که به ذهن میاد، خدا میگه دست از ضدیت هم دیگه با هم بردارید، با هم رفیق شید تا من به شما افاضه کنم، عنایت بکنم، تا با هم جنگ دارید من چیزی به شما نمیدم. آب و هوا و خاک و هوا اینا تضاد دارن، کیفیاتشون رطوبت و یبوست و حرارت اینها. اگه خواست خداوند عالم یه صورتی را که کمار میشید برای اینها، میگه با هم باید جمع شید، ضدیت رو دست ازش برده، اون حرارت بیاد پایین، اون برودت هم یفته بره بالا، اون یبوست هم یه قدری بیاد بالا، اون عرض کنم که اینا دست از ضدیت کامل بردارن، با هم متحد بشن، یکی بشن تا صورت معدنی افاضه بشه. الله خدا میگه این معدن باید به یک حالت اعتدال مزاجی افاضه بشه تا نیاد این عناصر با هم رفاقت کنن و کسر و انکسار در کیفیاتشون حاصل نشده، قابلیت افاضه معدنیت ندارن و بهترین معدن هم سنگ مرمره. این مال من. بعد میاد نبات. اگه خواست نبات بشه، صورت نباتی به این حاضر بشه، اگه خواست این زمین، این خاک، این خاک مبدل بشه به گیاه، به غذا، به امثال اینها، میگه باید شما از ضدیتشون دست بردارید به یه وحدت بیشتری برسید. یعنی اون وحدتی که معدن داره بازم کمه، اون معدن بازم الان تضاد آب و هوا و خواکی و خاک مقداری درشون هست، اما به نحوه اعتدال وسط نرسیدن، باید باز معتدلتر بشه مزاج شما تا بتوند افاضه حیات نباتی جیاهی و امثال اینها بشه. بعد میاد حیوان، برای افاضه صورت حیوانی میگه باید اون تضادی که بازم هست که ریشش کنده نمیشه، باید شما به وحدت بیشتری، به اعتدال بیشتری برسی به حسب وسط تا قابلیت افاضه صورت حیوانی بشه، و الا قابلیت صورت حیوان نداری. تا برسد به انسان که اکمل موجودات است، باید در انسان اون چنان مزاج معتدل باشه تا اینکه بشه نفس انسانی بشه تا بشه. اون وقت اون نفس انسانی، اون وقت این از نظر شرافت و غیر شرافت، شریف بودن و شریف نبودن و لطیف بودن و چتیف بودن تابع مزاج، هر چه مزاج معتدل تر باشه نفس شریفتری به این بدن اعطا میشه. اگر چنانچه باز اعتدالشون و مزاجشون کمتر باشه، درست نمیده باشن به حد اعتلاع برسن این کیفیات اربعه، و اون نفس خبیث یا نفسی که شریف نیست به اینها اعطا میشه. اون وقت می شود گفت که نفوس خبیثه و شریره انسان‌ها، یه علتش این است که اون مزاجی که این قابلیت این اعطاء نفس این شده، اون مزاج معتدلی نبوده است. یکی از این افرادش افراد و تفرید درش بوده است. اگر نفس شریفی به یه بدنی تعلق گرفت که اون نفس شریف هم از نظر اخلاق، اخلاق حمیده پیدا کرد، علتش این است که اون مزاج معتدل بوده و در حد وسط کامل بوده که تونست این نفس شریف به اون بدن ملحق بشه.
همون ولد سعید آجا با؟
بله، یه مقدارش بله، از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقیه، که خود همون مادر و اون پدر اخلاق او و عمل او و اعتقاد او و پدر او و حلال و حرام او. این یه مقدار اثر داره. در مثلا که زن آبستن میشه و این بچه میخواد در رحم مادر تکابل کنه، مزاج او هم خیلی اثر داره که بتونه مزاجش رو معتدل کنه. هر چه مزاج معتدل تر باشه، اون بچه از نظر اخلاق و از نظر اینها، مثلا این آب و خاک و هوا در انسان و در از خونم که معده انسان که غذا مبدل میشه به اخلاق اربعه، که ترکیبی است از خون و بلغم و صفرا و سودا، اگر یک کسی مزاجش بلغمش غالب باشه بر صفرا و سوداش، این یک نفسی که قادارای حلم و وقار و سکونت است به این الغا میشه. یعنی خود غلبه بلغم تو که اینها گفتم تأثیر میکنه در اون روحی که به این داده میشه. این میشه یک روح با وقار، با حلم، با حوصله، با سکون. اگه صفراش غالب باشه غضب بر این یادم غضبی میشه. این از نظر مزاجی غلبه صفرا بر بقیه اون اخلاط موجب میشه اون نفس غضبی باشه و زود غضب کنه افرادش. اگر سودا بر او غلبه کنه، سوء خلق در او پیدا میشه. اینا از نظر مزاجی اخلاق تابع مزاج بدنی هستن، وانچه اخلاق امر روحی است. عدالت که یک خلق است که بین اون حکمت و عفت و شجاعت هم سال این هاست، این اخلاق خوب مربوط به نفسه. نفس خوب اخلاق خوب داره. حالا این نفس چطور شد که خوب شد یا بد شد، میگم یه مقدارش تابع مزاجه، حالا یا مزاجی که خود مادر داشته در اثر غذاهایی که خورده که نتونسته این کیفیات اربع را تعدیل کنه، یا از طرف پدر و مادر. این اون وقت آمدن فرمودن بر این که انسان کامل مثل امام و پیغمبران هم، انسان کامل که به مرحله کمال یک نفس کاملی به اونها اعطا می شود، اینها از نظر مزاج معتدل ترین و در حد وسط اعتدالن که هیچ کس مثل اونها نیست. حالا این چه سر بوده است که یک مزاج یک امام معصوم یا پیغمبر که مزاجش مادرش مثلا داشته، این اون چنان مزاج معتدلی بوده است که تمام کیفیاتش به حد وسط بوده، چون باید خون، بلغم، صفرا، سودا اینا به نحوی باشه که یک ذره یک سر سوزن از حد خودش تجاوز نکنه، و این در هیچ موجودی هیچ انسانی نمیتونه اون چنان، ولی خودش هم با غذاها و اینها بخواد یک مزاج متوسطی. اما در واقع عینی میگن اینها مزاج معتدل حد وسط که به حد بسیط میرسه، که از کثرت به وحدت رسیدن. چون ببینید همین حالت مزاجی معتدل یعنی بسیطه، بسیطه یعنی الان نمیتونیم بگون حارس یا بارد است، یعنی این حرارت و برودت همه یه چیز شده است که نه حارس نه بارس نه رطب است، با اینکه جامع همه این خواصش هست، بزن یعنی اون مزاج بسیطه. این بسیط یعنی یک امر واحده. این وحدت از کجا پیدا شده است؟ از کثرت. اول ببین چقدر کثرت داشتیم، اون آب اون طرف، خاک اون طرف، آتش اون طرف، اینا شکستن، بعد اینا اومدن و جمع شدن یه معدن درست شد، اینا همه جمع شدن به وحدت نباتی تبدیل شد، همه جمع شدن به یه وحدت حیوانی تبدیل شد، همه جمع شدن شدن انسان. این مزاج انسانی بسیطه، اما خب همه یه جور نیستن. اما در باب انسان کامل که حالا اینا اسم اما ائمه رو میگن اسم انسان کامل، ائمه ما پیغمبر ما، اینها مزاجشون هم قابلیت و استعداد این داشته که یک نفس کاملی به اونها القا بشه. حالا این آیا خدا کرده؟ بنابر روایت همینطوره که مرحوم حاجی نوری از خونم که در این کتابش که ما نمان زمان نوشته است اینطور تعبیر داد، هر وقت خواست نطفه امامی منعدد شد، آبی را خدا از بهش به اون ابرها میده، زمینی از خاک بهش، که این گیاه را اون امام یا پدر اون امام بخوره و از خاک بهشتی و آب بهشتی غذایی تولید بشه تا بتونه نطفه این امام منعقد بشه. خب ما می‌بینیم که پس مزاجم که امام معتدل داره، موادش از این عالم طبیعت بنابر روایت ما نیستن. بنابراین یکی این که آیا امامی که انسان کامله، این کمال نفسانی و شرف نفسانیش تنها از طرف خدا اومده و قابلیت و استعداد محل نبوده، اون چرا؟ هم استعداد محل بوده، قابلیت محل بوده است که آمده افاده شده. مخ دیگه مثل اهمیت هاری که مادرشون فاطمه زهرا و پدرشون علی و اینا دیگه هم از نظر تربیت خانوادگی و هم از نظر مزاجی و هم از نظر الهی قابلیت این که یک انسان کاملی و یک نفس شریفی به اینها. وقت این بحث اعتدال را که حالا اینو گفتن که گفتن انسان کامل از یک مزاج معتدلی باید پیدا بشود. اینا عرض کنم که آقای عرض کنم که چیز در کتاب عدونش اومده تمامی عباراتی علمای حسن زاده در کتاب عدونش اول فارابی رو نقل کرده، بعد عرض کنم که از کتاب مصباح العنس، از کتاب تمام، از شیخ در شفا، که اینا همشون این مطلب را که اعتدال مساوی در انسان کامل است، یعنی هیچ انسانی مزاج معتدلتر از امام و اینا داره، وقتی این اعتدال مزاج باعث میشه که خود اخلاق و امثال اینها غیر از جنبه های پدر و مادری. این هم یه مطلبی که دنبال اینجا گفتیم که مرحوم ملازر طالبانی هم در همین بحثی که داشت میخواست بگید اینا چطور اولاً و آخراً، هم اولاً آخراً، و چطور است که اینا کاملاً هم از بالا کاملاً چون مظهرن، هم از پایین استعداد مزاجشون برای قبول نفس اشرف آمادگی داشته، از دو طرف فاعل و قابل دست به هم زده است که یک انسان کاملی از خرم که به وجود بیاد. این
مزاج کامل،
حالا این مزاج کاملی که بگم برای جنبه روحی و عقائده، البته ائمه علیهم السلام مریض می شدن، ولی این مرضی که اینها پیدا می کردن عارضه بودست و نه برای خاطر بودست که حالا بگم این یه دفعه تصادفا مقداری مریض بشن، این منافر، این کل مزاج تا اول عمر تا آخر عمر طبیعی و مخگاهی هم وطه مرد. بله مزاج موتر در ما اینطور است که ما مزاج موتر باشیم مریض نمیشیم، اما خب گاهی وقتا هم عینه اونم باز خدا میدهد که از باب بلاهایی که بهشون میده، گاهی وقتا یه بلای اینم برای خاطر امتحان بهشون میده، ولی اون مزاج معتدلی که تأثیر کنه در اخلاق و ایمان در اینا اینجوری نبوده. این خلاصه حرفی که ما داشتیم. بله دیگه اون که حضرت موسی جعفر السلام داره که کتاب آن که مریض شدن رفتن براش یه طبیب نصرانی آوردن، وقتی که طبیب نصرانی اومد امام دید رندش زرد سن مریض سنها، گفت میخوام شما رو معالجه کنم. حضرت فرمود اجازه بدید من با طبیب خودم صحبت کنم. بعد چون وقت به خدا اومد گفت که الهی انت از کنم که امرستنی و انت شفیتنی، تو به من مریضی من شفایتی، زدنی من حلاوت قرب کس، از کنم که یک آبی از حلاوت قرب به من بده، حسقنی من شراب حب که چستن ثم تقریب کن مرا برد. گفتی چند تا شعر با خدا خون، یه مرتبه امام حالش صورتش که زرد بود یه خون جرایان پیدا کرد و بلند شد نشست. طبیب نصرانی گفت که من خیال کردم شما مریضی من طبیبم، حالا فهمیدم من مریضم شما طبیب من. خب اینا اینطور بودن. الان انسان کامل اینطوری است که مرضم بشه میتونه باز خودم. خب این موقع مطالبی بود که در اینجا برای بحث اثبات ائمه علیهم السلام. باز حالا دنبال همین مطالبی که در باب این نفس هست که مولانا نظر علی طالقانی آمده گفته که این عالم مظهرن برای اینها، اینا را عرض کردیم که میتونیم ما اینطور این عالم را نظامی شدیم. این عالم اجسام و عالم ماده هر موجودش اینا مظهرن برای عالم مثال. همه اینها در عالم مثال به وجود شکلی تقدیری مقداری بدون ماده، پس این مظهر است برای او، اون میشه اصل برای این، چون اون عالم مثال علت برای این است. هر که علت است اصل است، معلول فرق، معلول مظهر، علت ظاهر. خود عالم مثال مظهرن برای عالم عقول و ارواح، پس بنابراین اصل عالم عقول و عالم مثال میشه مظهر، عالم عقول هم چه عقل اول چه اینا همه مظهرن برای اسماء الله و اسماء و صفات خدا. اسماء و صفات خدا اومده تجلی کرده در عقول. پس اصل میشه چی؟ علم خدا و اسماء خدا. اسماء خدا هم مظهرن برای الله که جامع همه اسماء، الله هم مظهر ذات احدیته. این از نظر پایین که بود. از نظر بالا که بیان بگم که اون عالم اسماء و صفات اینا حقیقت و حقایق اشیاء اون است که پیش خداست، میاد در عالم ارواح میشد عالم ارواح و اون رقیقه اون حقیقت، یعنی از اون حقیقت میاد پایین میشد رقیقه. رقیقه یعنی چه؟ نه همون ذهن فرد. این تعبیر رقیقه و حقیقت یا اصل و فرد یا وجه حضور وجه یا ذهن، نه همیشه چی. بعد دو مرتبه عالم ارواح میشد حقیقت برای عالم مثال، عالم مثال هم میشه حقیقت برای این عالمه. یعنی کأن این سه تا عالم، چهار تا عالم علت و معلول تا رسیده سینا، همه اینا مظهرن. مظهرن به این معنا که علت از جا خودش نمیده پایین معلول بشه، معلولم از مقام خودش بالا نمیده، ظهور کرده. ظهور علت مثل شما که تو آینه میری، رفته از اون بالا رفته تو آینه، تجافی کردی؟ نه، جا خودت داری تجلی میکنی در این، نشون میده شما را، اما مقامت همونجا. این که ما عالم را مظهر میدونیم برای این است که بگیم خیال نکن خدا و صفاتش اومده پایین در عقول، یا عقول اومده در مثال، یا اینا اومده، اینا هر کمیدوشون آیینن برای این عالم ماده، آیینه است برای عالم مثال، عالم مثال آیینه است برای عالم عقول، عالم عقول آیینه است برای عالم اسما. و همه اینها یک صیقلیتی دارن، یک مظهریت دارن که نشون میدن. اگه اینا قابلیت نشون دادن نداشتن نمیتونستن مظهر باشن. خب بنابراین به تعبیر دیگر که همین را کردن روح میدیم، میگیم روح الارواح خدا و اسماعش است. عالم نسبت به عقول نسبت به اسماع میشن جسم، مثل بدن نسبت به اون روح. عالم اسماع و صفات عالم عقول که خودشان روح هم مثل بدن میشه، عالم عقول روح هم برای عالم مثال، عالم مثال مثل بدنه که نشون میده عالم عقول، عقول شد روح. عالم مثال باز روح است برای این عالم ماده و این عالم ماده شد بدن. پس کنه ما چند تا بدن داریم و چند تا روح داریم. همش یه روح و الارواح خدا حقیقت داره، ظاهر و باطن هم همینطور. اون ظاهر است، این عالم ظاهر است نسبت به مثال، عالم مثال ظاهر است نسبت به عقول، عالم عقول ظاهر است نسبت به عالم مثال، و اسماء اسماء صفات ظاهرن نسبت به مقام احدیت. نه هر کدومشون به مراتب فرع و اصل و روح و باطن، و این باطن اون است، اینم باطن. این هم یه مطلب. مطلب دیگری که دنبال این عوالم که آمدیم گفتیم که عالم اول چه قلم اعلا که عقل اول و عقل دوم و عقول و ارواح باشه، تعبیر دیگری که در اینجا معذیه کردن که ما گفتیم عالم عقول و ارواح و عالم قلم اعلا و عقل اول میشه قلم، تمام اون چی که در او هست می نویسه در عقل دوم، عقل دوم میشه لوح نفس، باز عقل دوم در عقل سوم اون میشه قلم اون لوح. اینا هر کدومشون اون چی که دارن میدن به پایین، بالا میشه قلم، تا عالم عقول که تمام میشه که اینها را بهش میگم عالم عقول یا عقل کلی یا نفس کلی، اون وقت این عالم، عالم عقول را اینا رو دارد تکرار میکنه که خوب جا بیفته که بعدها باز روشن شه. اینا رو گفتیم عالم عقول، گفتیم دو مرتبه دارد، اجمال و تفصیل. یه مرتبه اجمال داره، بشینم قضا اجمالی، یه مرتبه تفصیل داره. الان این عقل اولی عقولی که این عالم را میان خلق میکنن تا به نحو تفصیل و کلیات به نحو تفصیل، مثلا اونجا باید انسان، فرس، حیوان، آب، این عالم انواع و ماهیات کلیه به نحو تفصیل اونجا باشه، یه مرتبه اجماله و نحو تفصیل. اون مقام تفصیل چه گفتیم؟ قضای تفصیلی و نفس هم بودیم. پس عقول از حیث کلیات مفصله نمون که نفوس، از حیث اجمال مجمل که باشه نمون عقل اول و قضای اجمال. اما وقتی که به نحو تفصیل شد، عقل مفصل شد و کلیات مفصله، می شود نفس. اما نه این نفسی که متعلق به بدن ندارد، اما نفس به اعتبار این که بعد میاد در عالم قدر، عالم قدر که جزئیات هم اونجا میشن عالم مثال، که دیگه اونجا جزئیات هم نه کلیات، بعد هم عالم هم. حالا این اصطلاحی که رو باز فرده اشاره میکنیم، این تعبیر را اصطلاح هست که فرده میدینه، ما در عالم سه تا چیز داریم، کلیه عالم را تحت سه تقسیم میکنیم: معانی، صور، اجسام. یه عالم معانی داریم، یه عالم صور داریم، یه عالم اجسام. عالم صور را هم میگه همین را اینطور میگیم، میگیم یه عالم معنا داریم، یه عالم صور. صورم یه وقت با ماده، یه وقت بدون ماده. عالم صور عالم عقول و ارواح و همونی که گفتیم، عالم صور اونا رو میگن معنا کلیه، عالم صور عالم قدر است که عالم مثاله. این عالم مثال که صورم، این صور یه وقت بدون ماده جسمی است که در عالم مثال، یه وقت با ماده این عالم ماده جسمانی. پس عالم صور بدون ماده جسمانی عالم مثال و ابدار با این مثال. خب پس ما سه تا عالم داریم، عالم معنا که کلیات هم و عالم صور بدون جسم که مثال هم یه کمی عالم. حالا بقیش انشاءالله یه توضیح دیگه.